بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه 22 اردیبهشت 1304 و جلسه 22 از خوانش و شرح لیلی و مجنون نظامی گنجوی رو با هم خواهیم داشت. داستان قیس عامری که دیگه از عشق لیلی مجنون شده و مجنون لقب گرفته، از وعد وعیدهایی که نوفل هم بهش داده بود، با اون همه جنگ و کشت و کشتاری که بین یاران نوفل و قبیله لیلی اتفاق افتاده بود، هیچی جز ناامیدی و غم و اندوه و رنج و فراق لیلی نصیبش نشد. مجنون سر به کوه و بیابون گذاشت. در دو قسمت قبلی با آزادی آهوان و آزادی گوزنان، مجنون اسب خودش و ساز و سلاح خودش رو که به صیادان داد رو خوندی، و حالا دیگه مجنون بدون هیچ سلاح و سازی، بدون هیچ ابزاری، با پای پیاده، بدون مرکب، داره تو کوه و بیابون میچرخه و میگرده و شبش رو روز میکنه و به عشق لیلی و داغ و فراق عشق لیلی سپری میکنه. این به معنای واقعی دیگه مجنون سر به کوه و بیابون گذاشته. بخشی که امروز میخونیم عنوانش هست سخن گفتن مجنون با زاغ. اگر از سایت گنجور متن رو دنبال میکنید، در بخش 26 از شرح از لیلی و مجنون نظامی گنجوی هست این بخش، سخن گفتن مجنون با زاغ. ابتدا اشعار رو میخونم، برمیگردیم در موردشون صحبت میکنیم. سخن گفتن مجنون با زاغ. شبگیر که چرخ لاجوردی آراست کبودی به زردی، خندیدن قرصان گل زرد آفاق به رنگ سرخ گل کرد. مجنون چو گل خزان رسیده، می گشت میان آب دیده، زان آب که بر وی آتش افشاند، کشتی چو صبا به خشک می راند. از گرمی آفتاب سوزان، تفسید به وقت نیم روزان. چون سایه نداشت هیچ رختی، بنشست به سایه درختی، در سایه آن درخت عالی، گرد آمده آبی از حوالی. حوضی شده چون فلک مدور، پاکیزه و خوش چو حوض کوثر. پیرامون آب سبزه رسته، هم سبزه هم آب روی شسته. آن تشنه ز گرمی جگرتاب، زان آب چو سبزه گشت سیراب. آسود زمانی از دویدن، و از گفتن و هیچ ناشنیدن. زان مفرش همچو سبزه دیبا، می دید در آن درخت زیبا، بر شاخ نشسته دید زاغی، چشمی و چه چشم چون چراغی. چون زلف بتان سیاه و دلبند، با دل چو جگر گرفته پیوند. صالح مرغی چو ناقه خاموش، چون صالحیان شده سیاه پوش. بر شاخ نشسته چست و بینا، همچون شب در میان مینا. مجنون چون مسافری چنان دید، با او دل خیش هم انان دید. گفته ای سیاه سپید نامه، از دست کی سیاه جامه. شب رنگ چرا ای شب افروز، روزت زچه شد سیاه بدین روز. بر آتش غم منم تو جوشی، من سوگ زده سیاه تو پوشی. گر سوخت دل نه خام رایی، چون سوختگان سیاه چرایی. ور سوخت وار گرم خیزی، از سوختگان چرا گریزی؟ شاید که خطیب خطبه خوانی، پوشیده سیاه لباس از آنی. زنگی بچه کدام سازی، هندوی کدام ترک تازی؟ من شاه مگر تو چتر شاهی، گر چتر نیی چرا سیاهی؟ روزی که رسی به نزد یارم، گو بی تو ز دست رفت کارم. روزی که رسی به نزد یارم، گو بی تو ز دست رفت کارم. دریاب دریاب که گر تو در نیابی، ناچیز شوم در این خرابی. دریاب که گر تو در نیابی، ناچیز شوم در این خرابی. گفتی که مترس دستگیرم، ترسم که در این هوس بمیرم. روزی آیی که مرده باشم، مهر تو به خاک برده باشم. بینایی دیده چون بریزد، از دادن توتیا چه خیزد. چون گرگ بر زمیش بربود، فریاد شبان کجا کند سود. چون سیل خراب کرد بنیاد، دیوار چه کاهگل چه پولاد. چون کشته خشک ماند بیبر، خواه ابر ببار خواه بگذر. این تیر زبان گشاده گستاخ، وانزاق پرید شاخ بر شاخ. او پر سخن دراز کرده، پرنده رحیل ساز کرده. چون گفت بسی فسانه با زاق، شد زاق و نهاد بر دلش داغ. شب چون پر زاغ بر سر آورد، شب پره ز خواب سر بر آورد. گفتی که ستارگان چراغند، یا در پر زاغ چشم زاغند. مجنون چو شب چراغ مرده، افتاده و دیده زاغ برده. میریخ سرشک دیده تا روز، ماننده شمع خیشتن سوز. خب امروز قیس عامری و مجنون داستان ما قراره با زاغ گفتگو کنه، سخن گفتن مجنون با زاغ. شبگیر که چرخ لاجوردی، آراست کبودی به زردی. خندیدن قرص آن گل زرد، آفاق به رنگ سرخ گل کرد. شبگیر یعنی دم صبح، یعنی هنوز هوا کامل روشن نشده و تاریکی همچنان غلبه داره. چرخ لاجوردی هم یعنی آسمان آبی، لاجورد آبیه. آراست کبودی به زردی، اون تیرگی ها داره در آسمان به سمت زردی میره. دو تا سه تا بیت اول در وصف طلوع خورشیده، وقتی میخواد هوا روشن بشه و تاریکی شب از بین بره. این تصویر رو نظامی خیلی در تقریبا هم در هفت پیکر هم در لیلی و مجنون که تا الان خوندیم بارها این تصویر طلوع خورشید رو به شکل‌های مختلف با تشبیه‌ها و استعاره‌های مختلف آورده. اینجا هم یکیشه. خندیدن قرص آن گل زرد، آفاق به رنگ سرخ گل کرد. خورشید رو به یه گل زرد گرد تشبیه کرده و طلوع خورشید رو به خندیدن اون گل. خندیدن گل در مورد گل، کلا خنده های گل اینجا برای خورشید، یه جاهای معنای شکفتن گل هم هست. تصور کنید گل وقتی هنوز قنچه است، مثلا اون کاسبرگ ها اغلب سبزن، سبزهای تیرن، بعد گل کم کم شکوفا میشه. حالا فکر کنید اون گل هم زرد باشه. از بین تیرگی های برگ ها و کاسبرگ ها یهو یک گل زرد روشن شکفته میشه. این میشه تصویر طلوع خورشید در این ابیات نظامی گنجوی. خندیدن قرص آن گل زرد، آفاق به رنگ سرخ گل کرد. سرخ گل همون گل سرخه که در قدیم این گلی که الان ما میگیم روز، بعضی وقتا محمدی، سرخ، اینا توی خانواده هن تقریبا، در قدیم اسم گل بوده یا همین سرخ گل. بقیه گل ها اسم داشتن دیگه. آفاق رو قرمز کرد. آسمون در دم صبح قبل از اینکه طلوع خورشید کامل بشه و همه جا روشن بشه یه سرخی داره که بهش فلق میگن، داره اون سرخی قبل از سپید دم رو تصویر میکنه، میگه آسمون ها رو به رنگ گل سرخ کرد. مجنون چو گل خزان رسیده، میگشت میان آب دیده. مجنون هم مثل گلی بود که خزان بهش خورده، گلی که خزان بهش رسیده، باد پاییزی بهش خورده، افسرده، پژمرده و رو به زوال و نابودیه. مجنون مانند گل خزان رسیده، میگشت میان آب دیده، یعنی اشک میریخ، داشت وسط اشک خودش غرق میشد. داغ عشقی که داشت و فراق و دوری لیلی داشت اشک می‌ریخت. از گرمی زان آب که بر وی آتش افشاند، کشتی چو صبا به خشک میراند. این زان آب که بر وی آتش افشاند یعنی اون اشکی که داشت آتش وجودش رو انگار زیاد میکرد. این نسخه بدل داره این بیت و هر دو نسخه هم قابل توجیهه. اینجا که خدا رحمت کنه استاد وحید دستگردی نوشتن زان آب که بر وی آتش افشاند، یعنی آتیش اونو انگار زیاد کرد، آتیش انداخت به جونش. خب اینو دقت کنید، وقتی گریه میکنی در مورد یه مسئله غم داری و گریه میکنی، این غمت امکان این داره هی زیاد بشه، هی یه چیزای بیشتری یادت بیاد و همینطور قصت هی بزرگتر بشه هست و اون انگار آتیش وجودت دوباره شعله ورشه. حالا نسخه بدلش هم یه معنای برعکس داره که اتفاقا اونم میشه اتفاق بیفته. زان آب به روی آتش افشاند، یعنی گریه که میکرد انگار آبی بود که روی آتش وجودش بود، روی آتش عشقش که در درون شعله ور بود. وقتی گریه میکرد انگار دلش یکم آرومتر میشد. بازم این اتفاق در گریه کردن برای ما میفته. بعضی وقتا با گریه کردن حالمون خوب میشه، یه ذره آروم میشیم، یه ذره سبک میشیم به قول خودمون. خب یا آب آتش وجودش رو خاموش کرد، یا آب یعنی همون اشک آتش وجودش رو شعله ور کرد. و واقعا هم در گریه کردن هر دوی این حالت ها امکان داره برای ما اتفاق بیفته. کشتی چو صبا به خشک میراند و مجنون تشبیه شده، این وجودش رو، بدنش رو داره در بیابون به این سمت و به اون سو میکشونه و تشبیه کرده به صبا. صبا باد صبحگاهیه که خیلی آروم حرکت میکنه و به خشک یعنی به خاک، در خشکی بیابان، چون کشتی باید در آب حرکت کنه دیگه. و اینجا هم اشاره‌ای داره، ببینید توی مصرع اول آب و آتش رو آورده، در مصرع دوم صبا که نماد باده و خشک نماد خاکه، از عناصر چهارگانه توی این بیت نظامی استفاده کرده که قدما معتقد بودن کل هستی از این چهار عنصر تشکیل شده. در نهایت نصف صبا که کشتی خودش رو تو خاک بیابون میکشه، مجنون هم داره آروم آروم بدن خودش رو در این بیابون تکون میده. صبا به خشک میراند، علاوه بر این که حالا در خاکی حرکت میکرد، تو بیابون حرکت میکرد، میتونه به معنی بیهوده هم باشه. به خشک میراند یعنی بیهوده و بیسمر داشت این ور اون ور میرفت، یعنی این کنایه هم میپذیره این بیت. از گرمی آفتاب سوزان، تفسید به وقت نیم روزان. تفسید همون تفتیده، یک شکل دیگه ای از تفت و تفتیدن، یعنی به معنای گرم شدن. در زبان قدما به این صورت هم استفاده شده و در اشعار قدیمی تر اینا هست. مثلا فردوسی یه جا میگه زبان برگشادند بر یکدیگر، که اکنون ز گرمی به تفسد جگر، یعنی از گرمی جگرمون داره کباب میشه. حالا وسط روز هم هست و از گرمی آفتاب سوزان، وسط روز دیگه حسابی گرمش شده بود و داغ کرده بود. چون سایه نداشت هیچ رختی، بنشست به سایه درختی. این که مجنون چیزی همراهش نبود، خاطرتون بیاد دیگه، در قسمت‌های قبل، اپیزودهای قبل، در داستان‌های قبلی که نظامی برای ما تصویر کرد، مجنون اسبش رو، ساز و سلاحش رو، ابزارآلاتش رو داد. الان برای این که بگه دیگه مجنون چیزی نداشت، برگشته میگه مثل سایه هیچ رختی نداشت. حالا نه اینکه واقعا مجنون لخت بود، یعنی دیگه چیزی نداشت، چیزی، شاید هم چیزی برای از دست دادن نداشت، ولی خب وقتی گرمش میشه میره در یک سایه درختی مینشینه. بنشست به سایه درختی، در سایه آن درخت عالی، گرد آمده آبی از حوالی. در سایه درخت نشسته و اون زیر درخت یه آبی اونجا جمع شده بوده. حالا توصیف اون آبه، حوزی شده چون فلک مدور، یه حوز گرد طوری شده فلک، مثل روزگار دوار. مدور اصلا خودش یعنی دایره ای شکل، آسمان و چرخ و افلاک رو هم گرد تصور میکردن قدما. پاکیزه و خوش چو حوض کوثر، پیرامون آب یعنی دور تا دور آب، سبزه رسته هم سبزه هم آب روی شسته. اون آب اونجا جمع شده، دور آب یه سری سبزه رویده و هم سبزه و هم آب روشون شسته است، یعنی صافن، زلالن، تمیزن. این کنایه از تر و تازه و شادابه، برای آبم کنایه از صاف و زلال بودن روی شسته. آن تشنه ز گرمی جگرتاب، یعنی مجنون که توی بیابونه، حالا دیگه وسط روز شده و حسابی تشنه است، زان آب چو سبزه گشت سیراب، اون آب رو نوشید و مثل اون سبزه کنار آب سیراب شد. آسود زمانی از دویدن و از گفتن و هیچ ناشنیدن. یه مدتی آسوده شد اونجا و دیگه جایی نرفت و از گفتن و شنیدن آسوده شد، آروم شد، بدون سرصدا، بدون دغدغه. ولی خاطرتون بیاد مجنون چند روزی سر به کوه بیابون گذاشته و با هیچ کس گفت و شنیدی نمی کنه. من این رو، بیت رو که خوندم، آسوده زمانی از دویدن، احساسم یه چیزی شبیه مدیتیشن بود، شاید مثلا اشتباه باشه احساس من، ولی دقت کنید، توی بیابون داشته میرفته، احتمالا نشخوارهای ذهنی با خودش داشته، چون گفت داشته گریه میکرده در عشق لیلی و از فراق لیلی، هی با خودش میگفته ای خدا، ای روزگار، هی این مونولوگ درونیش ادامه داشته، خودخوری میکرده، اشک میریخته، گریه میکرده. بعد میرسه به یه سایه درخت که اونجا آبی هم هست، یه مقدار خستگی میگیره، آب مینوشه، بعد از دویدن و این ور اون ور رفتن که آروم شد و از گفتن و هیچ ناشنیدن. اصل مدیتیشن هم همینه که بتونی اون گفتگوی درونیت رو متوقف کنی. شاید حالا اشاره به یه همچین چیزی هم داشته نظامی. زان مفرش همچو سبز دیبا، میدید در آن درخت زیبا. سبز دیبا همون دیبای سبزه، یه پارچه رنگی که در بین قدما خیلی ارزشمند بوده و داره تصویر میکنه که وقتی تو سایه درخت نشسته بود، وقتی بالا رو نگاه میکنه، درخت رو شبیه یک دیبای سبز میبینه. سبز دیبا یعنی دیبای سبز که صفت مقدم شده بر موصوف. و خب یه چیز جالبی هم هست که دیبا و درخت در متون قدیمی خیلی با هم اومدن، گویا یکی از نقش هایی که بر این پارچه های دیبا می زدن نقش درخت بوده و این خیلی پربسامد در ادبیات ما تکرار شده و اینجا هم نظامی آورده. می دید در آن درخت زیبا، می گفت انگار درخت رو که می دید، انگار یک پارچه ابریشمی که نقش های درخت داشت رو توی شاخه های درخت می دید. بر شاخ نشسته دید زاغی، چشمی و چه چشم چون چراغی. وقتی وسط شاخه های درخت رو نگاه کرد، دید یه زاغ نشسته و چه زاغی، چه چشمای زیبایی داشت، چشمی و چه چشم چون چراغی، چه چشمی، چه زیبایی در چشمان زاغ دید. و خیلی جالبه، دقت کنید، مجنون با اینکه الان آشفته است، بیقراره، ناراحته، عاشق، از یارش جدا افتاده، وقتی زاغ رو میبینه اولین چیزی که بهش دقت میکنه چشمان زیبای زاغه. من اتفاقا این ابیات رو که خوندم خیلی رفتم به زاغ و کلاغ توی خیابون که رد میشدم دقت کنم ببینم آیا واقعا چشمای زاغ اینقدر زیباست که نظامی اینطوری تصویر کرده. و حتی سرچ کردم ببینم زاغ چشماش چه شکلیه، بعد توی خیابون که میرفتم دقت کردم، بعدم خیلی چیز ساده ایه، یه چشمای گرد تیلهی طوره که کامل سیاهه، یعنی مثلا سفیدی و اینا هم توی چشماش نداره. حالا اینجا که بعد دیدم نظامی دو سه بار توی همین چند تا بیت در مورد چشمان زاغ صحبت کرده، خب یه مقدار برام اول عجیب اومد. بعد به این توجه کردم که مثل این که آدم‌های بزرگ یه دیدگاهی دارن و اون اینه که باید وقتی در یک شرایطی قرار بگیرن، یعنی شاید خودشون رو به اون عادت دادن، به خودشون یاد دادن. وقتی در یه شرایطی قرار میگیری، با یه چیز جدید مواجه میشی، اول زیباییاشو ببین. همون جمله معروفی که میگن عظمت در نگاه تو باید باشه، نه در آن چیزی که بدان مینگری، یا زیبایی باید در نگاه تو باشه، نه در چیزی که به اون نگاه میکنی. حالا الان مجنون توی این حالت، که البته من این رو هنرمندی نظامی میدونم، فوری اولین چیزی که میبینه چشمی، یا چه چشم، چون چراغی، یا شاید هم یاد چشمان سیاه لیلی افتاده که اونم ارزشمنده و اونم شدت و حدت عشق رو نشون میده. چون زلف بتان سیاه و دلبند. ببین بت در گذشته چون تمام تلاششون رو میکردن که بت‌ها رو خیلی به زیباترین حالت ممکن بسازن، بعد این کم کم این بت رفته رفته به معنای زیبارو شد در ادبیات ما. چون زلف بتان سیاه و دل، و در مورد زاغ داره صحبت میکنه، با دل چو جگر گرفته پیوند. این دل و جگرم حداقل در زبان عامه از گذشته تا الان همچین با هم دیگه پیوند خوردن دیگه. ببینید همین الان هم ما میخوایم میگیم دل و جگر، این دوتا رو با هم به کار میبریم. اینجا هم میگه، یعنی این اصلا تو شعر و ادبیات اونم اومده، مثلا شاد شود دل و جگر چون بگشایان کمر. مولانا گفته شاد شود دل و جگر چون بگشایان کمر، باز گشا تو خوش قب آن کمر از میان تو. کمر تو باز کن تا من خوشحال و شاد بشم و دل و جگرم با هم شاد بشه. میخوام بگم این با دل و جگر پیوند پیدا کردن از قدیم بوده و در زبان عامه، حالا نه از نظر فیزیولوژی و علمی، حالا شاید اصلا مقوله متفاوتی باشه، این در زبان عامه و در شعر. صالح مرغی چو ناقه خاموش، همچنان در وصف زاغه، صالح مرغی چو ناقه خاموش چون صالحیان شده سیه پوش. این بیت داستان صالح و ناقه صالحه که اتفاقا جدیدا ما در مثنوی اینو خوندیم و دوستانی که همراه ما دارن شرح مثنوی رو هم ادامه میدن. تو جلسه 76 داستان صالح پیامبر که قومش بهش گفتن معجزه‌ای بیار و اون ناقه یا شتری حامله رو که از دل کوه اومده بود معجزه صالح شد و صالحیان اون ناقه رو کشتن، اون شتر بچه اون ناقه هم ناراحت شد و سر به کوه و بیابون گذاشت مثل مجنون و عذاب الهی بر صالحیان وارد شد. در جلسه 76 مثنوی اگر علاقه مندید داستان رو بشنوید. حالا اینجا اشاره میکنه نظامی که مرغ، صالح مرغی، حالا این صالح اول احتمالا به خاطر داستان صالح اومده، ولی حالا یعنی داره تعریف میکنه از اون پرنده. چون ناقه خاموش، مثل اون شتر خاموش شد، چون صالحیان شده سیاه پوش، و اشاره داره به پرهای سیاه زاغ که مثل صالحیان سیاه پوش شد. بر شاخ نشسته چست و بینا، همچون شبه در میان مینا. نشسته بر شاخه درخت، چست که چست و چابک و زرنگه، و بینا هم گویا از قدیم معتقد بودن چشمان زاغ بینای خیلی تیزبینه، به حالا به بینایی مشهور بوده دیگه زاغ. و همچون شبه، شبه یه سنگ سیاه در میان مینا، انگار که یه سنگ سیاه وسط سنگ آبی یا سنگ سبز. مینا یه جور شیشه بوده بیشتر، یه جور اون اول تو خب نوعی سنگه دیگه، ولی خب شفافه، که در ادبیات ما هم نسبت سبز بهش دادن هم نسبت آبی. و اینجا پرهای سیاه زاغ یا کلن زاغ سیاه رو که داره، ببینید تصویر اینطوریه، مجنون زیر درخت راست کشیده، داره درخت و شاخهای درخت رو میبینه، رو شاخه درخت یه کلاغ نشسته، اون کلاغ سیاه که بکراندش انگار آسمون آبیه، انگار یه سنگ سیاهه که روی سنگ مینا یا شیشه مینا که به معنای به رنگ آبی یا سبزه دیده میشه. ببینید یه همچین چی، بر شاخ نشسته چو سبینا، همچون شبه در میانه مینا. و یه نکته ایرم بگم، قدما گویا رنگ سبز و آبی رو از هم تشخیص نمیدادن. یه مقاله علمی هم من چند وقت پیش خوندم، حالا الان اسم و آدرسش به یادم نمیاد، برای چند سال پیشه، که اونجا هم ذکر کرده بود که آخرین بخش تکاملی چشم ما همینه که الان من و شما در قرن حاضر میتونیم سبز رو از آبی و انواع سبز رو از آبی تشخیص بدیم، ولی در گذشته بین اینا خیلی مثل این که نمیتونستن تفاوتی قائل بشن یا خیلی جاها نمیتونستن از هم تشخیص بدن. و در شعر و ادبیات ما این قشنگ مشهوده. مثلا خضرا به معنای سبز رو بارها برای آسمان در اشعار ما به کار رفته. مثلا گنبد خضرا شنیدید دیگه، تا دلتون بخواد تو شعر فارسی زیاده که استاره از آسمانه، در صورتی که آسمان گنبد خضرا نیست، مثلا گنبد لاجوردیه یا گنبد نیلیه یا گنبد آبیه. بعد مثلا مولانا میگه خرم کن و روشن کن این مفرش خاکی را، خورشید دیگر بنما این گنبد خضرا را. خواستم بگم اگه یه جاهایی دیدید مثلا برای مینا یه ساره سبز آورده، یه جایی آبی آورده، حواستون به این نکته باشه. خب مجنون چون مسافری چنان دید، یعنی زاغ رو دید که نشسته رو شاخه درخت، با او دل خیش هم عنان دید. احساس همزاد پنداری کرد، احساس قرابت و نزدیکی با زاغ کرد. گفت ای سیاه سپید نامه، از دست کی سیاه جامه. ببینید مجنون با زاغ چطور داره صحبت میکنه. ای کسی که انگار ظاهرت سیاهه ولی حالا دلت روشنه، یا مثلا اعمالت خوبه، نامت سفیده، نامه عملت سفیده، ولی ظاهرت حالا سیاهه. و مجنون نشون میده که اصلا از ظاهر قضاوت نمیکنه. آن سیاه سپید نامه. خود مجنون هم همینطوره. مجنون هم ظاهر آشفته، ظاهر شوریده و بیقرار داره، ولی اصلا دیوانه نیست. یادتون بیاد تو دوتا جلسه قبلی که خوندیم در مورد آزادی گوزن و آهو به صیادها چه حرفای حکیمانه‌ای زد، و اصلا خیلی کار درسته مجنون. حالا اینجا هم میگه گفته ای سیاه سپید نامه، از دست کی سیاه جامه، از دست کی اینطوری لباس سیاه پوشیدی، شب رنگ چرا ای شب افروز. ببینید دقت کنید، تو شب رنگی یعنی رنگ شبی، شب رنگ یعنی رنگ شب، ولی انگار شب رو روشن کردی، شب افروزی، باعث میشی شب روشن بشه. شب روشن بشه به معنای اینکه نورانی بشه نه ها، یعنی زینتی داشته باشه، باعث زیبایی هستی یعنی. یا اصلا ای شب افروز، اصلا خودش به معنای زیبا هم اینجا به کار رفته. روزت ز چه شد سیاه بدین روز. این بازی که با روز و شب و روشن و تیره کرده رم دقت کنید، میگه روزت برای چی شب شده؟ هم ظاهرت که سیاه شبیه شبه، هم شاید روزگارت مثل من سیاه شده. دیدید ما هنوزم میگیم دیگه، میگیم روزگارم سیاه شد، یعنی بدبخت شدم، یعنی عزادارم، یعنی ناراحتم، یعنی رنجی به من وارد شده. روزت ز چه شد سیاه بدین روز، بر آتش غم منم تو جوشی، من سوگ زده سیاه تو پوشی. میگه من اینجا رو آتش غمم. این میدونی تصویر چجوریه؟ یه دیگی، یه قابلمه‌ای، یه چیزی رو تصور کنید که رو آتیشه. خب اون محتوای درونش داره همینطور آتیش جوش میزنه، قل میزنه. حالا میگه من روی آتیش غمم و دارم اینطوری به جوش و خروش افتادم، در غم و ناراحتی و بیقراری و آشفتگی و جنون افتادم. تو چرا سیاه پوشی؟ تو چرا ناراحتی؟ من سوگ زدم سیاه تو پوشی، من ناراحتم، من در غم عشق لیلی روزم سیاه شده، روزگارم سیاه شده، به این روز افتادم، تو چرا سیاه پوشیدی؟ گر سوخت دل نه خام رایی، چون سوختگان سیاه چرایی؟ بر آتش غم منم تو جوشی. همین الان یهو یاد اون بیت سعدی افتادم. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، تصویر خیلی شبیه این بیته. نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. منو میذاری رو آتیش بعد میگی قول نزن، نجوش، جوش و خروش نداشته باش، ناراحت نباش، نمیشه که، اصلا شدنی نیست. حالا گر سوخت دل نیی، اگر تو سوخت دل نیستی، اگه دلت کباب نشده، اگه داغ دل ندیدی، اگه سوگوار نیستی، عاشق نیستی، با تجربه نیستی، عزادار نیستی، همه اینا در معنی سوخت دل هستا. یعنی در ادبیات ما سوخت دل هم به معنای عاشق به کار رفته، هم به معنای عزادار به کار رفته، هم به معنای با تجربه به کار رفته. میگه بس نه خامرایی، خامرایی دقیقا برعکسش، یعنی رایی که همون ایده است، نظر، عقیده است، خامم یعنی کم تجربه. یه جاهای یه هرزگاهی به معنای ناقص عقلم خامرایی اومده. چون سوختگان سیاه چرایی؟ چرا مثل سوختگان، یعنی همون عزاداران، عاشقان، داغداران، شکست خورده ها، چرا سیاه پوشیدی؟ ور سوختوار گرم خیزی، این چقدر این بیت قشنگه، از سوختگان چرا گریزی؟ یه نکته ای رو ببینید، آدم وقتی آتیش بگیره لباسش، اصلا خودش هم نه، چی کار میکنه؟ به طور ناخودآگاه شروع میکنه این ورانور دویدن، در حالی که نباید بکنه. اصلا میگن اگه لباستون آتیش گرفت، یه اتفاقی افتاد، این ورانور ندوید، چون اکسیژنی که به آتیش میرسه بیشتر میشه و آتیش بیشتر شعله ور میشه. در واقع نباید این کار کرد، ولی خب همه همین کار رو میکنن، چون ناخودآگاه دیگه، دنبال یه راه فراره، دنبال یه راهیه که خودش رو نجات بده. میگه حالا اگر تو سوختوار گرمخیزی داری، تون میری این ور اون ور، حالا از من سوخته که نباید فرار کنی، از سوختگان چرا گریزی؟ بازم به همه معانی که در مورد سوخته عرض کردم. حالا یه نکته جالبترم میگه، شاید که خطیب خطبه خوانی، پوشیدی سیاه لباس از آنی. حالا به خاطر یه پر سیاه زاق، به خاطر یه پر سیاه زاق، ببین نظامی چه نکته های جالبی به ما داره میگه. میگه حالا مثل این که از این خطیبای سخنران خطبه خونی که اینطوری لباس سیاه پوشیدی، عبا قبای سیاه پوشیدی، و یه اشاره به یه نکته ای داره. حالا خطبه خوان و واعظ و منبری و سخنران و اینا همه سر جای خودش، در دوره عباسی، یعنی خلفای عباسی وقتی بر سر کار اومدن، اصلا لباس سیاه پوشیدن رو خیلی جز شعائر عباسیان شد. دوره حکومتشون هم طولانی بود، تا حدود مثلا 500 خورده سال حکومت کردن، تا نظامی در اواخر دوره عباسی زندگی می کرده. بعد اینا حالا دلایلی داره، از اصلا آغاز سیاه پوشیدن عباسیان به خاطر این بوده که انتقام خون اهل بیت رو بگیرن بعد از واقعه عاشورا. حالا جریانش خیلی طولانیه، ولی رفته رفته این رنگ سیاه و لباس سیاه جزء نمادهای حاکمان عباسی شد و توصیهشون به همین خطیبان و خطبه خوانان و واعظان و سخنرانان این بود که لباس سیاه بپوشید وقتی رو منبر میرید، و این در ذهن نظامی بوده و اینجا از زبان مجنون این رو میگه که شاید که خطیب خطبه خوانی، پوشیده سیاه لباس از آنی، زنگی بچه کدام سازی، هندوی کدام ترک تازی. میگه زنگی و هندو هر دو در زبان ما به سیاه معروفن و نماد سیاهی و سیاه پوستی هن. زنگی که زنگباره، اهل زنگبار، آفریقای امروزی، و هندو هم که هندی، اهل هندوستان امروزی. حالا میگه نکنه تو یه زنگی، و این همین زنگی و هندوارم برای غلام و کنیز و نوکر و اینا بیشتر استفاده می کردن. زنگی بچه کدام سازی؟ حالا این سازم احتمالا نوازنده، حالا ساز، میخواستم میگم سازنده، سازننده بوده، که حالا یه بچه هایی هم بایشون کمک می کردن، بچه های سیاه پوست. زنگی بچه کدام سازی؟ هندوی کدام ترک تازی؟ ترک تاز هم که بارها گفتم بیشتر در معنای جنگنده و جنگجو استفاده میشه، و نسبتش هم به همون هجوم و تاخت و تاز و حمله ترکان بوده، و چون اونا مهاجم بودن و تاخت و تاز میکردن، کم کم ترک و ترکتازی به معنای جنگندگی و جنگجویی و حمله آورنده استفاده شده. من شاه، مگر تو چتر شاهی؟ بالای سر شاه ها دیدی چتر میگیرن، چتر هم احتمالا سیاه بوده دیگه. گر چتر نیی چرا سیاهی؟ بعد از اینجا به بعد دیگه سیاهی زاغ رو بیخیال میشه اگه خدا بخواد، و در مورد این صحبت میکنه که حالا اگه یه وقت رفتی تو پرنده ای دیگه، از این ور به اون ور پر میزنی، رفتی دم خونه یار من، اینا رو بهش بگو، روزی که رسی به نزد یارم، گو بی تو ز دست رفت کارم. اگه رفتی رسیدی به یار من، بگو بدون تو کار از دست من رفته. کار از دست رفتن بیشتر به معنای اینکه اختیار از دستم رفته، یا اینکه کار دیگه از دست من بر نمیاد، دارم هلاک میشم، دارم نابود میشم. روزی که رسی به نزد یارم، گو بی تو ز دست رفت کارم. دریاب که گر تو در نیابی، ناچیز شوم در این خرابی. میگه منو تو دریاب، تو منو کمک کن، تو منو تحویل بگیر، تو منو مورد لطف و عنایت قرار بده، که اگه تو منو در نیابی، ناچیز شوم در این خرابی، من هم بمیرم. ناچیز شدن هم به معنای از بین رفتنه در حالت عادی و مادی و واقعیش، هم بی ارزش شدن، بی آبرو شدن، جایگاه و شهرت و ارزش و اعتبارم رو از دست میدم. میگه اگه تو من تحویل نگیری، من هم از معنای واقعیم بمیرم، هم بی ارزش میشم، که واقعا هم یه جورایی شده دیگه فعلا. گفتی که من ترس دستگیرم، ترسم که در این هوس بمیرم. تو گفتی به من نترسا، من خودم حواسم به تو هست، خودم دست تو رو میگیرم، ولی میترسم که در این هوس بمیرم. این دوتا بیت از زبان مجنونه که داره به لیلی میگه. نمیدونم، خیلی دلم میخواد که این زبان حال ما باشه که داریم به خدا میگیم. اصلا شاید نظامی هم این مقصود رو نداشته، ولی من به عنوان خواننده خیلی دلم میخواد این اتفاق بیفته که بگم به خدا دریاب که گر تو در نیابی، ناچیز شوم در این خرابی. گفتی که من ترس دستگیرم، تو خودت گفتی دست ما رو میگیری، ترسم که در این هوس بمیرم. اینجا هوس به معنای آرزو، خواست، میل و اراده است. میگه از این که من دلم میخواد تو دستگیر من باشی، تو کمک من کنی، میترسم در این آرزو و در این خواست بمیرم و تو منو دستگیری نکنی. روزی آیی که مرده باشم، یه روز بیایی که من از بین رفتم، مهر تو به خاک برده باشم. بینایی دیده چون بریزد، اگه من کور بشم، از دادن توتیا چه خیزد؟ توتیا معتقد بودن که نور چشم رو زیاد میکنه، بینایی چشم رو زیاد میکنه، ولی چشمی که کور شده دیگه نمیبینه، حالا هی توتیا بهش بزن، فایدهش دیگه چیه؟ چون گرگ بر زمیش بر بود، وقتی گرگ اومد بره رو از مادرش گرفت و برد، فریاد شبان کجا کند سود؟ حالا چوپان هی داد بزنه، هی فریاد بزنه، دیگه فایده ای نداره. داره؟ نداره. این ابیات داره میگه هر کاری باید در زمان خودش انجام بگیره، وگرنه لطفش یا حتی کارکرد و فایدهش هم از بین رفته. اگر در زمان خودش انجام بدی، اون به جای مناسبه. مثل اینکه من فردا امتحان دارم، بعد بشینم هفته بعد درس بخونم، فایدهش دیگه چیه؟ امتحان اومده، گذشته، رفته. اگه یه هفته قبلش، یه روز قبلش، دو روز قبلش خونده بودم، به کارم میومد. وقتی امتحان اومد، گذشت، رفت، دیگه به چه درد من میخوره حالا بشینم برای اون امتحان بخونم؟ حالا اینم همین، هر چیز به جای خیش نیکوست. میگه اگر کار از کار گذشت، وقتی چشم من کور شد، تو هی توتیا بزن. وقتی گرگ بره رو برد، حالا هی داد و بیداد کن. چون سیل خراب کرد بنیاد، دیوار چه کاهگل چه پولاد. وقتی پایه، بنیاد یعنی پایه، پی، شالوده، وقتی سیل اومد و از پایه خراب کرد، حالا دیوار کاگل باشه، فولاد باشه. کاگل و فولاد نماد سستی و سختی هن. حالا دیوار محکم باشه یا سخت باشه یا سست باشه، دیگه از پی خراب شده. چون کشته خشک ماند بیبر، وقتی اون گیاهی که کاشتی خوش شده، بدون میوه است، از بین رفته. خواه ابر به بار و خواه بگذر، حالا هی آب بریز پاش، هی بارون بیاد، این گیاه دیگه خشکیده، از بین رفته. یعنی مجنون داره میگه الان به دادم برس، خدایا اگه میخوای به داد من برسی الان برس، بعد مرگم چه سودش که ندامت. یا به لیلی میگه الان بیا یه کاری به حال من بکن. اینا رو مجنون داره انگار با کلاغ میگه دیگه، با ازاق داره میگه. این تیر زبان گشاده گستاق، وان زاغ پریده شاخ بر شاخ. ببین تصویر چقدر جالبه، مجنون زیر درخت نشسته، زبانش رو نظامی تبدیل تشبیه میکنه به یه تیر که انگار به سمت زاغ نشانه رفته با این حرف هایی که داره میزنه. خب زاغ هم یه پرنده است، وقتی میبینه یه تیر داره میاد به سمتش از شاخهی به شاخه دیگه میپره. خیلی تشبیه ها و تصویر هایی که نظاره میکنه خیلی واقعا هنرمندانه و شاعرانه است. این تیر زبان گشاده گستاخ یعنی خیلی بدون ترس، بدون واهمه، وان زاغ پریده شاخ بر شاخهای تیر به سمت تو هم بکشن، یعنی حرف که داره میزنه پر کلاغه میپره و میره. او پر سخن دراز کرده، وقتی حرفاش طولانی شد پرنده رحیل ساز کرده. رحیل و راهله و رحلت و راهل و همه اینا در یه معنی هن، یعنی از یه جایی به یه جای دیگه رفتن. ساز کردنم یعنی قصد کاری رو کردن، آغاز کردن به یه کاری، آماده کاری شدن. خب زاغم پرید و رفت، شب چون گفت بسی فسان بازاغ. به خاطر اینکه اینقدر داستان برای زاغ گفت، شد یعنی رفت. زاغ رفت و نهاد بر دلش داغ. دوباره مجنون رو با ناراحتیاش تنها گذاشت. مجنونم مثلا شاید احساس کرده بهش زاغ بی توجهی کرده، انگار داغ بر دلش گذاشته، همدمی دیگه نداره، دوباره تنها مون توی بیابون. شب چون پر زاغ بر سر آورد. شب رو تشبیه کرده به یه آدمی، حالا یا پر، یه پادشاهی یا هر کسی که پرهای زاغ رو روی سرش گذاشته، یعنی هوا تیره شد، هوا تاریک شد. شب چون پر زاغ بر سر آورد، شب پره ز خواب سر بر آورد. شب پره پرنده ای که شبا میپره، همون خفاش که از شبا چون بیرون میاد، میگه از خواب صبحگاهیش بیدار شد، صبح میخوابه شبا میاد بیرون. گفتی که ستارگان چراغند، ستاره ها توی آسمون انگار چراغند، واقعا هم ستاره ها چراغ های آسمانند. یا در پر زاغ چشم زاغند، یا مثل میان سیاهی پرهای زاغ براق و زیبا هن، مثل چشم زاغ. ببین دوباره نظامی به زیبایی چشم زاغ اشاره میکنه. مجنون چو شب چراغ مرده، افتاده و دید زاغ برده. مجنون هم مثل یه شبیه که چراغش مرده، یعنی خاموش شده. چراغ مرده چراغ خاموشه، چراغ آفتاب شمعه. چی بود حافظ گفته بود؟ حافظ تو همون غزل اول دوم، زروی دوست دل دشمنان چه دریابد، چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا. چراغ مرده یعنی شمعی که خاموش شده دیگه، فایده ای نداره، کارکردی نداره. حالا میگه مجنون چو شب چراغ مرده، شبی که خیلی تاریکه، دلش گرفته دیگه، عاشقه دیگه، افتاده و دیده زاغ برده. افتاده یه گوشه خوابیده، دراز کشیده و چشمانش رو زاغ برده. حالا در داستان ها هست، حالا نمیدونم واقعا این کار رو میکنه زاغ یا نه، اگه یه لاشه ای ببینه یه جا، چشماش رو تک میزنه و میخوره و اول از خوردن چشماش شروع میکنه. و چشم بردن زاغ در ادبیات ما استفاده شده و اومده و این رو به زاغ نسبت دادن که زاغ وقتی یه جنازه ای میبینه چشماش رو در میاره و میبره و حالا میخوره. اینجا هم زاغ چراغ چشم دیده زاغ برده، یعنی چشاش دیگه جایی رو نمیدید، انگار چشماش رو زاغ برده بود. میریخ سرشک دیده تا روز، ماننده شمع خیشتن رو سوز. مجنونم داشت همچنان سرشک از دیده میریخت تا روز، یعنی تا صبح داشت گریه می کرد مثل شمعی که خیشتن رو می سوزونه. شمع هم نماد واقعا کسیه که از درون داره می سوزه و همینطور این وقتی شمع می سوزه دقت کنید این پارافینش همینطور قطره قطره مثل عشق از کنار شمع میاد پایین و در واقع این خود شمعه که داره می سوزه و عشق می ریزه و از درون داره آتیش میگیره، از بین میره و کم 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 میشه، کم میشه تا کامل خاموش میشه. حالا مجنونم داشت تا صبح اشک میریخت و مانند شمع خیشتن سوز بود که تصویرش در عین زیبایی بسیار جانسوز و جانگدازه و واقعا اصلا قلب آدم به درد میاد. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، امیدوارم عاشق باشید و امیدوارم که به عشقتون برسید و شمع خیشتن سوز نباشید. و سلام علیکم.